مصرف آگاهانه می سازیم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشمهای بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه‌های رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آنکه سطر به سطر تاریخ آکنده از حکمت اوست. سلام بر شما که صفحات کهنه تاریخ رو ورق نمیزنید مگر برای درک امروز و ساختن فردا. سلام بر شما همراهان آگاه که در تلألوی سایه روشنهای تاریخ چشم به افقهای بیداری دوختید. سلام. این برنامه سایه روشن تاریخه، برنامه‌ای که روایتگر پیچ و خم‌های تاریخه، برای اونهایی که گذشته رو آینه فردا میدونن، نه خاک خوردن خاطره ها. در این برنامه هر شنبه همین ساعت رهسپار لحظاتی میشیم که تاریخ ایستاد و انسان تصمیم گرفت، همون تصمیم هایی که سرنوشت ملت ها رو نوشت. سایه روشن تاریخ تلاشی است برای گشودن پنجره تازه به گذشته دور. نه اسیر روایت های فرسوده میشیم، نه از عبور از مرزها میهراسیم. اینجا واژه ها چراغن و پرسش ها مسیر تا شاید در تاریک ترین زوایای تاریخ روشنایی پیدا کنیم. در سایه روشن تاریخ به جستجوی روایت‌هایی میریم که در لابلای غبار فراموشی گم شدن. با شما همقدم میشیم در گذرگاه‌هایی که حقیقت و تحریف سایه به سایه یکدیگه پیش رفتن. شاید در روشنایی نگاه امروز چهره اصیل دیروز رو باز بشناسیم. همچون هفته های گذشته همراه همیشگی این لحظه های ما جناب آقای محمد ساجدی تحلیلگر و کارشناس محترم رسانه هستند، کسی که رسانه رو زیسته، روایت رو درک و تاریخ رو مرور کرده. خوشحالیم که مثل همیشه با دقت و دغدغه همراه برنامه سایه روشن تاریخ هستید. جناب آقای ساجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مجری محترم و شنوندگان ارجمند. خسته نباشید، در خدمت
شما هستم. خیلی متشکرم، سپاس فراوان. تا حوالی ساعت 19 در خدمت شنوندگان خواهیم بود. از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم، اما قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات و بخش‌های امروز، بریم به سراغ پرسش برنامه.
بله.
خب، پرسش امروز از این قراره: به نظر شما در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مؤثرترین سلاح کدومه؟ گزینه 1 تصویرهای تکان دهنده، گزینه 2 روایت‌های صادقانه، گزینه 3 تحلیل‌های تخصصی، گزینه 4 طنز و هنر مقاومت. مثل همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست، یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره های تلفن 220-485 و 220-588 2-0 که در اختیار شماست. منتظر پاسخاتون و نظرتون هستیم. اینو هم بگم که در پایان برنامه به قید قرعه هدیه‌ای به رسم یاد بود به یکی از مخاطبان محترم همراه تقدیم خواهد شد. خب، امروز هم با بخش‌های مختلفی مثل گذشته همراه شما هستیم. بخش‌های مانند قراردادها، نقطه‌های پنهان، معماری قدرت، پهلوی به روایت تاریخ و آقای خبرنگار. از اینکه سایه روشن تاریخ رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه رادیو فرهنگ هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. وقتی به صفحه های تاریخ نگاه میکنیم، امضاهایی رو میبینیم که مسیر یک ملت رو دگرگون کردن. قراردادهایی که گاهی با طعم تحقیر بسته شدن و گاهی به نشانه مقاومت. قبل از اینکه وارد جزئیاتش بشیم، باید این رو بدونیم که این قراردادها در چه بستر سیاسی و تاریخی شکل گرفتن، چه کسانی ازش سود بردن و چه چیزی رو از دست دادیم یا چه چیزی رو به دست آوردیم. در بخش قراردادها با نگاهی دقیق و بی‌حاشیه به جستجوی این اسناد می‌پردازیم تا حقیقت پشت پرده اونها رو کشف کنیم.
قراردادها.
آقای ساجدی، بعضی واژه‌ها ساده به نظر می‌رسن، اما بار سیاسی و تاریخی بزرگی در پشتشون پنهان شده، مثل طرحی که پس از جنگ جهانی دوم نامش به گوش همه رسیده. بارها توی برنامه راجع به این جنگ جهانی دوم و تبعاتش صحبت کردیم. طرح مارشال برنامه کمک اقتصادی که ظاهراً برای بازسازی اروپا طراحی شد، اما در واقع بخشی از بازی بزرگ قدرت‌های جهانی برای نفوذ و کنترل بود. برای ما بگید از این قرارداد، این زوایای پنهان این طرح تاریخی چه بود تا برای ما روشن بشه؟
خدمت شما عرض کنم که در جنگ جهانی دوم شما میدونید که اروپا با خاک یکسان شد.
بله.
همین لندن که الان شما میبینید 24 ساعت مدام توسط نازی‌ها بمباران میشد. تنها جایی که سالم بود سوئیس بود، به دلیل بانک‌های سوئیس، چون خود هیتلر هم اونجا توش پول داشت. بنابراین این که شما شنیدی بانک‌های سوئیس میگن معتبر هست،
بله،
همه اجماع جهان این بود که اینجا پول توش بره. بعد از ویرانی کامل اروپا و مرگ هیتلر، تنها جایی که یک سنگ توش نیفتاده بود آمریکا بود. آمریکا با یه قدرت فائق‌تر آرام آرام امکان انتقال قدرت از قدرت پیر بریتانیا انگلیس داره به آمریکا داره صورت میگیره. در آمریکا در منطقه برتون وولز یک کنفرانسی تشکیل شد برای نشان دادن پول آینده جهان. اونجا بود که دلار به عنوان آقای پول جهان انتخاب میشه، چون دلار هیچ صدمه‌ای وارد نشده بود، پول‌های اروپایی از بین رفته بودن، اروپا ویران بود، شوروی از بین اومده بود، آمریکایی‌ها اومدن بر طبق این کنفرانس در برتون وولز دلار رو انتخاب کردن، گفتن از این به بعد ارز فائق دنیا دلار هست. زمان تصویب این پول اون موقع 98% ذخایر ارزی جهان با دلار بود، که البته الان به دلیل انتقال قدرت از غرب به شرق رسیده به 70%. علی حال آقای جورج مارشال وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 1947 طرحی را آورد به کنگره، گفت الان که اروپا ویران هست ما میتونیم به این دلیل با بودجه رو اختصاص بدیم برای بازسازی اروپا 14 میلیارد دلار و با باز پرداخت 4 ساله. 14 میلیارد دلار اون موقع خیلی پول سنگینی است برای کل اروپا. البته نیت واقعی آقای مارشال این نبود که اروپا رو نجات بده، چون انقدر شعارهای چپی ها و کمونیست ها فریبنده بودن که با اون قدرتی که استالین نجات کرده بود میرفت که کل اروپا رو بگیره با شعارهای فریبنده ضد امپریالیستی. در حقیقت این بودجه برای جلوگیری از نفوذ بیش از پیش کمونیست در اروپا بود، به بهانه نجات اروپا اومدن جلو. این پولو دادن و استالین یک بیانیه منتشر کرد تحت عنوان که کشورهای اروپای شرقی حق استفاده از این پول رو ندارن، برای اینکه وابستگی پولی نسبت به غرب ایجاد نشه، چون استالین تو ذهنش این بود که بعدها جدا کنه از اروپای شرقی از غرب، چون اینا در ذات با امپریالیسم مخالفت داشتن. این پول اقتصاد پیدا میکنه برای نجات اروپا، یعنی معنی و مفهومش اینه که اروپا بیش از پیش نیازمند آمریکا میشه. حالا برای بازسازی این اروپا چگونه میتوانن اروپا یا مطمئن باشن که یک قدرت ایمنی از اینا حفاظت میکنه؟ اومدن بنیانهای یک پیمان نظامی رو گذاشتن به نام ناتو که خود ناتو در جای خودش بحث میکنه. علی حال الان که داریم با شما صحبت میکنیم در بیش از 80 کشور جهان قدرت نیروهای آمریکایی هستند، از جمله اروپا با پول رایج وقتشون. الان آخرین آمار 70% ذخایر ارزی جهان با دلاره، به دلیلی که قدرتی مثل چین داره ظهور میکنه، اروپای خودشون در اروپای خودشون میان، روسا هستن و یه قدرتی به نام مقاومت آرام آرام در بستر زمان داره شکل میگیره. الهیات طرح آقای مارشال به نام مارشال ثبت شد برای نجات اروپا، اما در حقیقت برای جلوگیری از نفوذ بیش از پیش کمونیست در اروپا.
بله، خیلی متشکریم از شما که زوایای دیگری از طرحی دیگر که با نام مارشال بود و باز هم از تبعات جنگ جهانی دوم میشه گفت این طرح رو برای ما باز کردید. همراه باشید با رادیو فرهنگ و برنامه زنده یه سایه روشن تاریخ.
جنرال جورج مارشال که در زمان جنگ دوم فرماندهی ستاد ارتش آمریکا بود، در سال 1947 به وزارت خارجه آمریکا منصوب شد. او طرحی را برای بازسازی کشورهای جنگ زده ارائه کرد که به طرح مارشال معروف شد. مارشال که سالها برای فتوحات سرزمینی آمریکا جنگیده بود، حالا پا در میدان سیاست‌های اقتصادی در خارج از مرزهای آمریکا گذاشته بود. طبق طرح او، آمریکایی‌ها به کشورهای اروپایی و ژاپن برای بازسازی خرابی‌ها وام می‌دادند و در عوض کالاهای آنها را می‌خریدند. آمریکایی که جنگ را با بمب اتمی تمام کرده بود، حالا بسیار مهربان نشان می‌داد. طرح مارشال که با شعار مقابله با نفوذ کمونیسم اجرا می‌شد، باعث شد دنیا استقبال پرشوری از دلار به عمل بیاورد و دلار به عنوان جایگزین لیره انگلستان به پول جهانی تبدیل شود.
خب همراه هستیم با شما با پرسشی که در این برنامه مطرح شد و خوشحال میشیم که پاسخهای شما رو دریافت بکنیم، پاسخهایی که طبق این گزینه‌ها نظر شخصی شما محسوب میشه. به نظر شما در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مؤثرترین سلاح کدومه؟ گزینه 1 تصویرهای تکان دهنده، گزینه 2 روایت‌های صادقانه، گزینه 3 تحلیل‌های تخصصی، گزینه 4 طنز و هنر مقاومت. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220588 دو تا صفر شماره های تلفن ماست که منتظر پاسخ شما شنوندگان هستیم. پیام‌ها رو هم می‌خونیم، تلفن‌ها رو هم پخش می‌کنیم. اما میریم به سراغ ادامه برنامه. گاهی واقعیت اون چیزی نیست که به زبون اومده، بلکه در لابلای سکوت‌ها و آنچه به عمد یا ناخواسته پنهان مونده نهفته است. در پس پرده اتفاق‌ها و تصمیم‌هایی که فقط گوشه‌ای از اون دیده شده، رازهایی هست که میتونه تصویر گذشته رو دگرگون کنه. این بخش سفریه به اون زوایای تاریک که شاید اگر اونها رو بشناسیم، نگاهی تازه به تاریخ خواهیم داشت.
نقطه‌های پنهان.
تاریخ همیشه در میدانهای پرسر و صدا نوشته نمیشه. گاهی زخمهای عمیق در سکوت و خاموشی دهه ها پنهان میمونن بدون اون که درمانی براش پیدا بشه. جنگهای داخلی آمریکا نمونه از این دردهای خاموشه. نزاعی که در دل یک ملت شکافی عمیق ایجاد کرد و خاطره تلخ بر جای گذاشت. نبردهایی که جان هزاران نفر رو گرفت و آینده‌ای پر از درد و رنج رو رقم زد. آقای ساجدی، این فصل از تاریخ آمریکا چه هست؟ چه نزاعی در درون آمریکا شکل گرفته که درد و رنج رو به وجود آورده؟
جنگ‌های داخلی آمریکا یکی از پرفراز و نشیب‌ترین مقاطع تاریخ غرب هست که شاید ده‌ها جلد کتاب بشوش بنویسیم کم هست، هرچند که صدها جلد کتاب هم نوشته شده. خیلی جالب و نکات بسیار ارزشمندی است. آقای کریستوف کولوم کاشف آمریکا اسپانیایی الاصل بود. در قرن 15 که زمانی که به دنبال جستجوی هند بود، سر از قاره آمریکا در میاره، آمریکا رو کشف میکنه و بعد ما که میفهمه چه اتفاق اینجا افتاده، چه کسانی هستن، چه سرزمین زرخیزی هست، برمیگرده در مادرید در پیش پادشاه اسپانیا گزارش کار رو بده. اینجا خیلی جالبه. پشت میز پادشاه نشسته، تمام اعضای وزرا نشستن، آقای کریستوف کولوم داره گزارش میده که من چه کشفی کردم. میگه ما رفتیم قاره رو کشف کردیم، میلیاردها دلار ثروت، طلا و و نفت، گاز مثلا. پادشاه اسپانیا داشت تعجب میکرد، یه نفر از اون با اعضای وزارت که نشسته بود گفت قربان، ایشون این کارو نمیکرد، یکی دیگه این کارو میکرد. این خیلی ناراحت شد از این پرف، چین کار بزرگی من کردم. این بود قربان، اجازه میدی من یه پیشنهاد بدم؟ گفت چه پیشنهادی؟ گفت بدی یک تخم مرغ بیارن اینجا. پادشاه گفت تخم مرغ برای چی؟ گفت بگید بیارن اینجا. یک تخم مرغ آوردن. گفت قربان دستور بدی به این آقایون که دور میز نشستن، بگید این تخم مرغ میتونن اینجوری وایسوننش رو میز. اولی گرفت این ولی چرخون، دومی گرفت این ولی چرخون، بالا کردم با اینکه تخم مرغ وای نمیشه رو میز که.
بله.
گفت قربان دیدید؟ هیچ کس نکرد. حالا بدید به من. گرفت اینو زد بزنید تق رو وایسوندش رو میز. گفت هیچ کاری نشد نداره، این کارو یکی بعد میکرد، اون کار من کردم.
بله.
چرا این آقایون نتونستم بکنم؟ هیتلر در کتاب نبرد من که در زندان نوشته بود به این عبارت اشاره میکنه، خودشو مقایسه میکنه با کریستوف کولوم برای کشف قاره های جدید. در واقع خودش میخواست بگه من آلمان کوچیکه، بس برای من باید سرزمین های بیشتری بگیرم. علی‌ای حال بعد از اینکه آمریکایی‌ها، اسپانیایی‌ها اولین گروهی بودن که وارد آمریکا شدن، از وسط آمریکا، بعد جنوب آمریکا رو گرفتن، آلمان‌ها بالاتر، کانادا، انگلیس‌ها بالاتر، همینطور تمام آمریکا رو گرفتن. خلاصه به گفته آقای فرانک شوئل در کتاب آمریکا چگونه آمریکا شد، در ظرف 200 سال 300 میلیون سرخپوست و اینا قتل عام کردن. خودشون دارن میگن چجوری میومدن میگفتن که آقا از اینجا تا اینجا مال ما، ما دیگه با شما کاری نداریم، شما اینجا زندگی کنید. اونا میگفتن بدبختا چه سلاح نداشتن، قرارداد میبستن، خیالشون راحت بود، یه ما بعد دارتم حمله میکردن. تیک هم کاری کردن اسرائیلی‌ها دارن تو فلسطین میکنن. تمام قاره آمریکا رو از اینا گرفتن. حالا بعد از 200 سال شد قرن 18، قاره آمریکا شد به دنبال این جنگ ها در اختیار سفیدپوستان انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی و هلندی. خب به اینجا میگن جنگ های داخلی آمریکا. بعد از یک مدتی آقای فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و قبل از اون ابراهام لینکلن رئیس جمهور وقت آمریکا اومد کاندیدای ریاست جمهور بشه، دید بدین ترتیب رأی کافی رو اتخاذ نمیکنه. برده ها هم طبق قانون حق رأی دادن نداشتن. اگر شما الان جامعه آمریکا رو نگاه کنید، سه نوع آدم توش زندگی میکنه: سرخپوست‌ها، سیاه‌پوست‌ها و سفیدپوست‌ها.
بله.
سفیدپوست‌ها اونایی بودن که بعد از کشف آمریکا وارد آمریکا شدن. سرخپوست‌ها مالکان اصلی آمریکا بودن. سیاه‌پوست‌ها برده‌های مهاجری بودن که از آفریقا در طول سال‌ها اینا رو آوردن اونجا برای مزارع نیشکر و کاشت انواع و اقسام غلات که اونجا کارگونن زاد ولد کردن. مثلا یکی از اونا شد آقای اوباما.
بله.
پس سه نژاد در آمریکا کار میکنن. آقای ابراهام لینکلن به عنوان یک رئیس جمهور آمریکا تقریبا آدمی بود که نسبت به رؤسای جمهور از عقل و فهم بیشتری برخوردار بود. دید برای ریاست جمهوری و شرکتش رأی نمیاره. اومد گفت قانون الغای بردهداری رو من وضع میکنم. ظاهر الغای این قانون خیلی جاذبه داره برای مردم که میگن چه آدم خوبی بود، با قانون بردهداری مخالفت میکنه، در حالی که در پس پرده این تصمیم برای نیازمند به آرای این برده ها داشت. موقعی شما رو به عنوان بردگی لغو کردن شده یک شهروند میتونه رأی بدی.
بله.
از اینجا به بعد جنگ ها شد جنگ های شمال جنوب. توی فیلم های سینمایی که ساخته شدن اگه دقت کنید، بسیاری از برده ها میگن از جنوب بریم شمال، چون اونجا قانون بردهداری لغو هست، اونجا در اختیار آقای ابراهام لینکلن هست. میلیون ها نفر سیاه پوست و سرخ پوست در اثر این مهاجرت ها باز از بین رفتن، اما آقای ابراهام لینکلن به دلیل لغو بردهداری موفق شد رئیس جمهور آمریکا بشه با آرای همین برده هایی که لغو کرده بود. در تاریخ چی از اینا ثبت شده که آقای ابراهام لینکلن قانون بردهداری لغو کرد؟ بله لغو کرد، اما پشت این برده چی بود؟
بله. چه اتفاقی در طول تاریخ
دقیقاً افتاد؟ یعنی پشت پرده این اتفاق ایناست، برای ریاست جمهوری خودش و نیاز به آرای این بردگانی که امروز دیگه برده نیستن.
بله.
در پس پرده این اتفاق افتاد. در پس پرده جنگ‌های داخلی آمریکا این اتفاق در حال رقم خورده.
خیلی متشکرم از شما. نقطه پنهان دیگری بود که در این بخش از برنامه سایه روشن روشن شد.
هیچ واقعی در تاریخ ایالات متحده به اندازه جنگ داخلی سال 1861 تا 1865 توجه آمریکایی ها را به خود معطوف نکرده است. جیمز ام مکفرسون تاریخدان اظهار می دارد 5 نسل گذشته است و این جنگ هنوز با ماست. امروزه صدها انجمن جنگ داخلی آمریکا و انجمنهای لینکلن در اوج موفقیت هستند. هر سال هزاران آمریکایی اونیفورم‌های آبی و خاکستری می‌پوشند تا نبردهای جنگ داخلی را مجدداً اجرا کنند. مجله‌های تاریخی مشهور و تخصصی به ثبت به ترتیب زمان همه جنبه‌های جنگ ادامه می‌دهند. هر سال صدها کتاب در خصوص این جنگ از مؤسسات انتشاراتی سرازیر و به بیش از 50,000 عنوان موجود در این زمینه اضافه می شوند و جنگ داخلی را با اختلافی زیاد نسبت به موضوعات دیگر مبدل به واقعی می کند که بیشترین آثار مکتوب را در تاریخ آمریکا به خود اختصاص داده است. بخشی از این جذابیت ناشی از این است که جنگ داخلی آمریکا بزرگترین و خونبارترین جنگی است که تا به حال در نیمکره غربی به پا شده است. جنگی در مقیاسی استثنایی. تقریباً 3.5 میلیون سرباز در دو ارتش خدمت کردند و در حدود 10,000 نبرد درگیری، حمله، محاصره و عملیات دریایی رخ داد.
با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ تا حوالی ساعت 19 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با طرح این پرسش. به نظر شما در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مؤثرترین سلاح کدام است؟ گزینه 1 تصویرهای تکان دهنده، گزینه 2 روایت‌های صادقانه، گزینه 3 تحلیل‌های تخصصی، گزینه 4 طنز و هنر مقاومت. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 224-185 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. میریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هاتون رو میخونیم. آقای خانم بیاتی گزینه دوم رو انتخاب کردم و دوستی به شماره 919-08-99 هم گزینه چهارم رو به عنوان مهمترین سلاح در جنگ رسانه‌ای میان ملت‌ها مطرح کردن. خانم غزل فراهانی از عراق هم گزینه دوم روایت‌های صادقانه رو مؤثر دونستن. خانم شهناز هم گزینه 2 رو به عنوان نظر خودشون انتخاب کردن. آقا مهیار از اهواز نوشتن که صداقت همیشه جوابه، پس انتخاب من گزینه 2 یعنی روایت‌های صادقانه است. خانم فاطمه فرهنگی از تبریز نوشتن رسانه‌ای که روایت درست و بی‌طرف بده میتونه دلها رو ببره، بنابراین من با گزینه 2 موافقم. خیلی سپاسگزاریم از شما که همراه هستید با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ که شنبه‌ها ساعت 18 تا 19 از رادیو فرهنگ پخش میشه. دوستان، قدرت همیشه با صدای بلند فریاد نمیزنه، گاهی در زمزمه های تاریخ پنهان میشه، در تصمیم هایی که گرفته شدن، اما کسی نام تصمیم گیرنده رو به یاد نداره. گاهی قدرت رو نه در هیاهوی سیاست که در لایه های آرام تاریخ میشه دید، در قوانین نانوشته، در نهادهایی که بیان که فریاد بزنن جهت زندگی ها رو تعیین کردن. اینجا سخن از چهره‌های شناخته شده نیست، بلکه صحبت از شالوده‌هایی است که حتی صاحبان قدرت هم درون اونها بازی می‌کنند. این پیش درآمدی است برای عبور از سطح به عمق، از ظاهر قدرت به بنیان‌های پنهان اون.
معماری قدرت.
در معماری قدرت قرن بیستم، گاه دکترین ها نه برای گسترش مرزها بلکه برای قفل کردن جهان طراحی می شدند. دکترین هایی که دیوار می ساختند، جهان بینی رو در جغرافیا می ریختند و وفاداری رو نه بر اساس منافع که بر پایه ترس تعریف می کردند. دکترین استالین از همین جنس بود، طرحی برای تثبیت یک بلوک در برابر هر گونه نفوذ اندیشه دیگر که آقای ساجدی بارها در همین برنامه سایه روشن تاریخ اشاره به هر جنگی و مبارزه‌ای و اتفاقی در دنیا بوده که بازی‌های قدرت رو به تکاپو انداخته، نام استالین رو آوردیم. حالا میشنویم از این لایه‌های پنهان این دکترین آقای استالین که ظاهرا هنوزم دست بردار نیست انگار.
خدمت شما عرض کنم، این قسمت یکی از بخش‌های بسیار مهم برنامه است. ما هر هفته یکی از غرب می‌گیم، یکی از شرق، تعادل برقرار شه. این بار می‌خوام دکترین آقای استالین رو مورد بررسی قرار دادیم که چی بود و چی میگفت. اولا اسم استالین، اسم کاملش جوزف دیساریانوویچ جیگاشوویلیس، اهل گرجستان. گو از این به بعد من که شدم رئیس جمهور با من بگید استالین. استالین به زبان روسی یعنی پولادین، مرد پولادین. این آشوب چنگلای استیلی که تو خونه های من شما هست نرسه. استیل از همین گرفته شده. به زبان روسی یعنی پولادین، محکم. گو به من بگین استالین یعنی مرد پولادین. استالین دومین نفری بود که بعد از انقلاب 1917 شوروی روسیه